أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون. بسیاری از نعم را خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا کرد که بهترین اونها نعمت نبوت و نعمت رسالت بود، زیرا بسیاری از انبیا را برای هدایت از بین اینها مبعوث کرد، لکن اینها کفران نعمت کردند. برای اینکه اینها از کفران نعمت نجات پیدا کنند، خدای سبحان به اینها هشدار می‌دهد که به فکر نعم الهی باشید. در چند جا در همین سوره مبارکه بقره به بنی اسرائیل فرمود به یاد نعم باشید. برای اوساط از انسان‌ها خدای سبحان اونها را به نعم الهی متذکر می‌کند. می‌فرماید اذکر نعمتی التي انعمت عليك. برای اوحدی از انسان‌ها اونها را به خودش متذکر می‌کند. فرمود اذکرونی اذکرکم. اون انسان کاملی که نه خوفاً من النار عبادت می‌کند، نه شوقاً و طمعاً الی جنت، بلکه حباً لله عبادت می‌کند، خدای سبحان او را به ذکر خود دعوت می‌کند. فرمود اذکرونی اذکرکم. ولی اوساطی از انسان‌ها را به یاد نعم متذکر می‌کند. می‌فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم. گاهی خدای سبحان فقط به یاد خودش انسان‌ها را متذکر می‌کند، مثل همون اذکرونی اذکرکم. گاهی به یاد جمال و جلالش انسان‌ها را متذکر می‌کند. می‌فرماید به فکر نعمت من باشید، ولی از قهر و عذاب من هم غفلت نکنی. این که فرمود به یاد نعمم باشید، نه یعنی اگر به یاد نعمتم نبودید فقط نعمتم از دست شما می‌رود، بلکه خود را گرفتار نعمت و عذاب می‌کنید. این است که معمولاً تذکره نعمت با تذکره عذاب همراه است، خواه در همین آیات سوره بقره، خواه در آیات سوره الرحمن، خواه در آیات سوره مرسلات به مانند اون، چون بعضی از سور آیاتش تکراری است، نظیر ترجیع بند یک قصیده است که باعث زیبایی آن است. در باره سوره مبارکه الرحمن که وارد شده است، عروس قرآن است، به همون ترجیع بندهای اوست که گاهی جلال خود را مطرح میکند، بعد فرماد فبعی آلا ربکما تکذبا، گاهی جمال خود را مطرح میکند، فرماد فبعی آلا ربکما تکذبا، گاهی از جهنم سخن میگوید، بعد فرماد فبعی آلا ربکما تکذبا، گاهی از بهش سخن به میان میآورد، فرماد فبعی آلا ربکما تکذبا. در سوره مرسلات هم گاهی از جلالش سخن به میان میآورد، گاهی از جمالش. این نکته برای آن است که آیه محل بحث ما هم تذکره به جلال و جمال است. تنها بنی اسرائیل را به تذکر نعمت سرگرم نمی کند. می فرماید به یاد نعمم باشید و از قیامت بترسید. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم بعد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. از قیامت بترسید. تا حال هر جا سخن از تذکره نعمت بود، یادآوری عذاب هم بود. فرمود به این که به یاد نعمت هم باشید و از عذاب من هم غفلت نکنید. گاهی اینها را در دو آیه ذکر میکند، گاهی در یک آیه ذکر میکند. اما اصل راه کلی قرآن کریم که جلال و جمال را، قهر و مهر را کنار هم ذکر میکند، نمونه های فراوانی در قرآن هست که دو نمونه بارزش همون سوره مبارکه الرحمن و سوره مرسلات است. در سوره مبارکه الرحمن بسیاری از نعم را می شمارد و اقرار می گیرد. می فرماید به این که فبأی آلاء ربکما تکذبان، نعمت های الهی را که می شمارد می فرماید به این که رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا طور و مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینها شمارش جمال و نعم الهی است. اما در همین سوره مبارکه الرحمن که تکرار اون جمله کریمه و منزله ترجیع بنده است، جلال و قهر خود را هم یادآور می شود. می فرماید یرسلو علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، اون مس گداخته بر بالای سر شما می ریزد فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم، چرا سوال بکنیم؟ مجرم خود مشخص است. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. این یؤخذ بالنواصی والاقدام به منزله اون جمع‌بندی اون نظراتی است که درباره تک تک اعضای اهل جهنم آمده. گاهی می‌فرماد ما لنستعن بالناصیه ناصیه خاطئه کاذب، گاهی می‌فرماد به این که ما پهلوی های اینها رو داغ می‌کنیم فتوک و بها جباهم و جنوب، گاهی می‌فرماد سرشون را با اون آهن می‌کوبیم لهم مقامع من حدید، گاهی می‌فرماد دهن اینها را ما مهر می‌کنیم الیوم نختم علی افواههم، گاهی می‌فرماد چشم اینها را نابینا می‌کنیم نحشرهم یوم القیامه اعما. تک تک اعضای تبهکاران را که با اون اعضا در دنیا گناه کرده است، خدای سبحان فرمود ما اونها را به این کیفر گرفتار میکنیم، بعد آخر فرمود ما سر و ته اینا را هم جمع میکنیم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، این هم سر تهشون جمع میشود. اونها ناظر به تک تک اعضا و جوارحی است که معصیت کردن، این هم فرمود سر اینها را با پای اینها را ما جمع میکنیم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، که هیچ قدرت حرکت ندارن. این که جلال الهی است و قهر الهی است به عنوان نعمت مطرح در نظام کل، لذا فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، این هم نعمت است. اگر ترس از این حالت نبود که کسی اکثری انسان ها عبادت نمی کردند، اکثری ماها به اون حد نرسیدیم که شوقاً الی الجنه یا شکراً لله عبادت کنیم، اکثری ما از ترس است. خلاصه اینها در کنار شمارش جلال و جمال به عنوان یک ترجیبند این آیه مبارکه فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار می شود. در سوره مرسلات هم این چنین است، بسیاری از نعم را ذکر می کند، بعد فرمود فویلون یوم ازن للمکذبین، در کنار عذاب اون رحمت هم ذکر میکند، باز میفرمود فویلون یوم ازن للمکذبین. مثلا هازا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویلون یوم ازن للمکذبین. در کنار اون عذاب ها نعمت این چنین ذکر میکند، ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه ما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. این سوره مبارکه مرسلات هم یک ترجیبندی است آمیخته از جلال و جمال حق، و کنار هم مسئله ویل یومئذ للمکذبین را ذکر میکند. اما اون مهره مهره ترس است، نظیر اون مهره سوره مبارکه الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان. این لسان لسان تهدید است، گاهی نعمت ذکر میکند، گاهی عذاب را ذکر میکند، بعد میفهمد فبأی آلاء ربکما تکذبان، یا در بخش از سوره دیگر فهمد فبأی آلاء ربک تتمارا. لسان لسان تهدید است که مبادا کسی غفلت کند از نعمت حق یا از عذاب حق. این اصلی است در قرآن کریم. بر اساس همون اصل در این سوره مبارکه الرحمن درباره بنی اسرائیل جلال و جمال را مطرح کرد. تا کنون سه جا در همین سوره بقره به بنی اسرائیل هشدار داد، ولی جلال و جمال را، قهر و مهر را کنار هم یادآور شد. اول آیه 40 همین سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. در یک آیه هم مسئله جمال مطرح است، هم جلال، هم رحمت و هم هشدار به غضب. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم و ایایا فرهبون. یعنی در این حال که ترغیب است، ترهیب هم هست. در این حال که ایجاد رغبت به نعمت هست، ترهیب و پرهیز و تحذیر از عذاب هم هست. فرمود ایایا فرهبون، از من بهراسید، راهب باشید، خائف باشید، از من بترسید. هم ترهیب است هم ترغیب، هم تشویق است هم تهدید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 47 به 48 این دو مطلب را در دو آیه ذکر فرمود. در آیه 40 دو مطلب را در یک آیه ذکر فرمود، در آیه 47 و 48 این دو مطلب را در دو آیه ذکر کرد. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این ترغیب است و دعوت به ذکر نعمت. آیه بعد این است واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، که ترهیب است. مشابه همین که در 47 و 48 در دو آیه مسئله نعمت و نقمت یادآور شد، در آیه محل بحثم همین به این صورت به عمل آمد. یعنی آیه 122 و 123 کنار هم، یکی ناظر به نعمت است، یکی ناظر به نقمت. فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، این یک آیه. و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون، آیه دوم. یک تفاوت کوتاهی بین این دو بخش است در تقدیم و تأخیر بعضی از کلمات. این همانند همون ترجیبند سوره الرحمن، سوره مرسلات و مانند آن است. اونقدر تفاوت ندارد که انسان با خوندن یک بار متوجه بشود که فرق این دو آیه چیست. یک مقدار با دقیق بشود ببیند که مثلا اونجا این کلمه جلو افتاد، این کلمه مثلا دنبال هست. فرمود به یاد نعمم باشید و از عذاب من هم غفلت نکنید. برای اینکه تذکر به عذاب شما را نجات می دهد و تذکر نعمت شما را متنعم می کند. در باره پرهیز از روز قیامت در همون آیه 48 بحث مبسوطی تقریبا به عمل آمد، اما چون یه مقدار فاصله شد بعضی از اون آیات رو ممکن است در اینجا عرض کنم. فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. قرآن کریم در جریان قیامت بسیاری از موارد هر جا به عنوان یوم و یومئذ در قرآن مطرح شد ناظر به قیامت است. در بعضی از موارد است که مسئله یوم در باره غیر قیامت هم اطلاق شده است، وگرنه اون چی که به عنوان یوم و یومئذ و یومئذ آمده نوعا ناظر به قرآن است و اون روزی نیست که در برابر شب باشد، چون لیل و نهار نیست. وقتی بساط آسمان ها و زمین جمع شد، شمس و قمر کوبیده شد، این چه نیست که شبی باشد در برابر روز. اون روز یعنی ظرف ظهور حق، ذالکل یوم الحق، نه یک روزی است که در برابر شب است. اگر گفته شد اون روز این دربکه که الف سنت مما تعدور، یا روزی است که خمسین الف سنه، نه یعنی اگر 50,000 سال تموم شد بعد غروب می شود. این ناظر به طولانی بودن اون مدت است. نشانش آن است که برای اهل تقوا همون 50,000 سال به اندازه یک نماز واجب است، به اندازه یک نماز ظهر است، 4 دقیقه است، 10 دقیقه است. روزی نیست که در مقابل شب باشد که اگر این 50,000 سال تموم شد یک ساعت بعد بشود شب، شبی در کار نیست و اونجا هر نوری هم که هست مال خود انسان است. اگر انسان نور بود برای همیشه در روز است و اگر نورانی نبود برای همیشه در ظلمت است. این چنین نیست که اگر کسی نور نداشت بتواند از نور کسی استفاده کند. پس روزی نیست در برابر شب، او ابد روز است. و این 50,000 سال ناظر به کثرت و امتداد است. فرمود این روز برای کافران خیلی سخت است، علل کافرین غیر یسیر، گاهی میفرماد عسیر است و با عسرت است، گاهی میفرماد برای کافران آسان نیست، گاهی میفرماید وَتَّقُوا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ولدان را اشیب میکند، پیر میکند، از بس دردناک است یا از بس طولانی است. اینها را به عنوان خطوط کلی دردآوری اون روزش میکند. بعد میفرماد به این که تمام شما به الله برمیگردید، وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، پس خطر اون روز را بازگو میکند که روزی است طولانی و روزی است که دردناک است، روز ثقیل است. یعنی اینها یذرون وراءهم یوما ثقیلا، که از او به عنوان روز سنگین یاد میکند و روز رجوع الی الله است. اونچه که مربوط به این آیه است این است که میفرماید در این روز پرخطر و طولانی هیچ کسی به فکر احدی نیست. فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. این نکرم در سیاق نفی است و مفید عموم. احدی کار احدی را انجام نمیده، کسی کار کسی را نمی کند. جزاهو یعنی کفاءً، از او کفایت نمی کند. چرا؟ برای اینکه هر کس گرفتار خودش است، اون که وارسته نیست باید از خود دفاع کند، اون که وارسته است بدون اذن خدا معزون نیست کار کند. نظام حاکم در قیامت نظام هردیس نه جمعی. لذا فرمود همه شما که در اون روز جمع می شوید در این حال که قیامت یوم الجمع است، یوم الفصل هم هست، همه هستید ولی هر کدام تک و منقطع از دیگری. نظام قیامت نظام فردی است نه نظام جمعی، مثل دنیا نیست که با تعاون کار حل بشود، خواه تعاون بر بر خواه تعاون بر اسم. هم تعاون بر بر در دنیا ممکن است، لذا امر فرمود تعاونوا علی البر و التقوا، هم تعاون بر اسم ممکن است، لذا نهی فرمود که لا تعاونوا علی الاسم و عدوان. اگر ممکن نبود که نهی نمی‌شد. و در قیامت این چنین نیست، نظام حاکم بر قیامت نظام فردی است، یعنی انسان است و عقیده او، انسان است و اخلاق او، انسان است و اعمال او، انسان است و گذشته او، نه حال و آینده، نه در آینده میتواند کاری انجام بدهد نه در اون روز. انسان است و گذشته های او که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. در یه همچه روزی خدا فرمود احدی نمیتواند مشکل احدی را حل کند. در دنیا بالاخره انسان میتواند به آسیب دیده کمک برساند ولو در حد یک کمک عاطفی. گاهی انسان میتواند مشکل آسیب دیدگان را حل کند، گاهی اگر توان حل مشکل ندارد میتواند به آسیب دیده کمک عاطفی کند، یعنی حال او را بپرسد. این احوال پرسی و تفقد یک دلجویی به کمک عاطفی است. فرمود در قیامت کمک عاطفی هم نیست، کسی حق ندارد حال کسی را بپرسد، لا یسألو حمیمون حمیما. حمیم یعنی دوست گرم. به اون آب جوشان میگوین آب حمیم. به انسانی که محبتش نسبت به دیگری داغ است و گرم میگوین دوست حمیم. فرمود دوست گرم و حمیم انسان در اونجا حال انسان را نمیپرسد، پس کمک عاطفی هم نیست. چرا؟ چون نظام حاکم بر قیامت نظام فردی است و جمعی. این را در سوره مبارکه مریم بیان کرد. در چند آیه است این سوره مریم، فرمود نظام حاکم بر قیامت نظام فردی است. آیه 80 این است که فرمود و نرسه ما یقول و یعتینا فردن. تنها می آید، تنها می آید، نه یعنی نظیر مسافرت هایی که هر کسی با مال و زندگی خود می آید، نه، اصلا مال نیست. هر چه انسان دارد پشت سر می گذارد و تنها می آید. لذا خدای سبحان فرمود به این که ما هر چه به شما دادیم، ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین. همون طوری که وقتی به دنیا می آمدید بی علاقه بودید، تک به دنیا آمدید، همکنون هم وقتی وارد صحنه قیامت شدید فرادا می آیید و ما هر چه به شما دادیم پشت سر گذاشتید. و ترکتم ما خولناکم، یعنی ما اعتیناکم وراء ظهورکم، اون را پشت سر گذاشتید و تک آمدید. پس و نرسه ما یقول و یعتینا فردن، چه این که در همین سوره مبارکه آیه 92 به بعد این است: این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. همه این موجودات تک می آیند. تک می آیند یعنی که یعنی با اون علل و عواملی که در اختیارشون بود نیستن، منقطع ارتباطن، با اون امورهایی که به عنوان قرارداد و پیمان با هم مرتبط بودن از اونها هم منقطعن و نیستن. انسان با یک سلسله علل و اسباب در ارتباط است، ارتباط تکوینی، با یک سلسله امور در ارتباط است، ارتباط قراردادی. کسی پدر است، کسی پسر است، کسی دوست است، کسی مولاست، کسی عبد است، امثال زاده. فرمود نه این امور قراردادی در قیامت راه دارد، نه اون امور ظاهری که به عنوان اسباب است. همه علل و اسباب در قیامت منقطع است. نه اینکه نظام قیامت نظام علی و معلولی نیست. نظام قیامت نظام علی و معلولی است، منتها همه کارها به دست علت العلل و مسبب الاسباب است. احدی مالک چیزی نیست. لذا فرمود و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. در بخش دیگر هم فرمود به این که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. این معنا را در آیات دیگر باز فرمود. گای می فرماید به این که مال و بنون به حال انسان نافعه نیست، نظیر اون که در سوره شعرا آیه 87 به بعد آمده است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی اون روز چیزی که به نام مال در دنیا نامیده می شد در آخرت نافع نیست. نه مال هست، مالکیت هست، منتها به حال انسان نافع نیست، چون روزی است که لا تملک نفس لنفسن شیئا ول امر یوم اذن لله، نه اینکه انسان مالک چیزی است و اون مالکیت سودی ندارد، بلکه مالک نیست چون دفعتن از خاک سر بر می‌دارد. لذا فرمود به این که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اصلش آن است که فرمود ول امر یوم اذن لله، یوم لا تملک در سوره انفطار پایان سوره فرمود به ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. این که فرمود لا تملک نفس لنفس شیئا، نه یعنی هر هیچ کسی برای دیگری نمیتواند کار کند، گرچه لا تملک نفس لنفس فقط همین مقدار نفی میکند که کسی نمیتواند برای دیگری کار کند، شاید بتواند برای خودش کار کند، اما این جمله بعد که فرمود ول امر یوم اذن لله اونم نفی میکند، یعنی حتی برای خودش هم نمیتواند کار کند، چون اگر کسی بتواند برای خودش کار بکند وقت نظیر دنیا خواهد بود، دیگر تقطعت بهم الاسباب یا لا انساب بینهم مطرح نیست. گرچه لا تملک نفس لنفس شیئا، فقط همین مقدار نفی میکند که کسی نمیتواند برای دیگری کار کند، شاید بتواند برای خود کار کند، این رو نفی نمیکند، اما این جمله بعد آیه که فرمود ول امر یوم اذن لله مطلق امر مال خداست، معلوم میشود انسان برای خودش هم کار نمیتواند کار بکند. لذا فرمود ما اجازه حرف زدن به کسی نمیدیم. اون رو در سوره بارکه هود بیان کرده است، فرمود به این که یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، آیه 105 سوره هود این است که یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه. خب اگه دهن بسته است و انسان معزون نیست حتی عذرخواهی بکند، پس برای خودش هم نمیتواند کار کند. فرمود لا یؤذن لهم فیعتذرون، گاهی انسان تبهکار اگر عذرخواهی بکند لحال خود را سبک بکند، فرمود ما اجازه اعتذارم نمیدیم، باید همین شرم باشه، چون انسان تبهکار اگر او قدرت داشته باشد و عذرخواهی کند یک مقدار لااقل با این اعتراف اون انفعال درونی را کم میکند. فرمود ما بنا اجازه اعتذار هم نمیدیم که اون شرم کم بشود. لا یؤذن لهم فیعتذروا، لذا هم با اون خزی و شرم درونی هستن هم با آتش بیرونی، اجازه عذرخواهی هم به کسی نمیدن، چون در دنیا معذرتن الی ربکم به نصاب رسیده است، چه اجازه عذرخواهی بده؟ پس هیچ عاملی که از عذاب انسان بکاهد در اونجا نیست. در دنیا ممکن است کسی به بدترین وجه عذاب بشود، ولی روی تحقیقی که دارد یا روی تخیل باطلی که دارد از اون عذابش بکاهد. بیان ذالک این است که یه وقت کسی را در اون کانال آتش نظیر اصحاب اخدود می سوزنن، یا نظیر رزمنده هامون که در بین دو صف از آتش محترق می شوند، این عذاب احساس نمی کنن. یا اگر هم عذاب احساس بکنن چون مطمئنن که اهد الحسنین است، برای اینا گواراست. یا اگر کسی گرفتار تخیل باطل شد، خیال میکند که جز سلحشور تاریخ خواهد شد و در آینده از او به عظمت یاد میکنن، همین خیال ممکن است از عذاب او بکاهد. یا یک کسی که در اثر تباهی دل خود را محق میپندارد، وقتی هم که اعدام میشود اون رنج اعدام را با گوارایی تحمل کند، به این خیال باطل که آینده تاریخ حکم می کند، بعدن مثلا از ما به عنوان یک قهرمان تاریخ می سازن. بنابراین عذابها در دنیا با این خیالهای باطل
یا با اون ایمانهای حق قابل تخفیف است. و این در قیامت اگر کسی را عذاب میکنند معلوم میشود که او بیان القی است، یعنی بطلان او روشن میشود، به آینده امید ندارد. لذا اگر میسوزد درون و بیرون او میسوزد. لذا خدا فرمود احدی نمیتواند مثل من کسی را عذاب کند، لا یعذب و عذابه او احد، نه برای اون که اصل سوزوندن و امثال ذالک در دنیا میسور نیست. بر فرض اگر هم یه آتشی پیدا بشود نظیر آتش قیامت، ممکن است اون کسی که در شعله میسوزد خود را با تخیل باطل قانع کند، ولی در قیامت بر او روشن میشود که باطل است. و حتی اجازه عذرخواهی هم به او نمیدن که با این اعتذار اون انفعال درونی را کم کند، یا به او اجازه نمیدن که از دوست دنیایش حال بپرسد به عنوان کمک عاطفی که از درد او بکاهد. همون لا یسأل حمیمون حمیما لا یؤذن له فیعتذر. لذا اگر فرمود لا یعذب و عذابه احد، برای آن است که تمام راه های تخفیف عذاب در قیامت بسته. خب اگر ول امرو یوم اذن لله، معلوم می شود هیچ کسی بدون اذن خدای سبحان نمی تواند کار کند، خدا هم که بلا اذن سخن نخواهد داد. در سوره معارج آیه 9 به بعد این چنین است: فمود و تکون الجبال کالعه ولا یسأل حمیمون حمیمن. این نظیر دنیا نیست که حال یک دیگر را بپرسن. اونگاه یبصرونهم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یوم اذن. تنها موردی که در قرآن کریم یوم اذن هست به کسر میم همین آیه است، چون مضاف الیه عذاب است. حال کسی را نمیتواند بپرسد. حمیم یعنی دوست گرم. دوست صمیمی را میگوین حمیم. فرمودن ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. فرمود اگه کسی نسبت به شما بد کرد، به این فکر نباشید که روی انتقام مسئله را حل کنید. شما میتوانید روی کرامت مسئله را حل کنید. مگر نان است که میخواهید با بهترین وجه انتقام بگیرید؟ خب با کرامت انتقام بگیرید. اگر کریمانه برخورد کردید، اون که عدو شماست ولی حمیم شما می شود. خب راه دارید شما. پس ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. اون دوست گرم را می گویند دوست حمیم، دوست صمیم، ولی حمیم. فهمود اینا که در دنیا حمیم هم بودن، گرم بودن نسبت به یکدیگر، در قیامت قدرت کمک عاطفی هم ندارن. لا یسأل حمیمون حمیما، چون اگر بخواهد سوال کند اجازه میخواهد، به خدا این اذن را نمیدهد. یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبتی و اخیه و فسیلته التی توبی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. بنابراین در این حال که همه با همند، نظام حاکم نظام فصل است. لذا در همون سوره مرسلات که بعضی از آیاتش خونده شد می فرماد به این که ما شما را جمع کردیم، هادا یوم الفصل جمعنا کم والاولین، یعنی هم یوم الفصل است هم یوم الجمع، همه با همید، ولی هر کسی لکل امرین من هم یوم ازن شعنون یغنی. یوم الجمع است چون این الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یوم الفصل است چون لکل امرین من هم یوم ازن شعنون یغنی، هم یوم الفصل است هم یوم الجمع. البته از اون جهت هم یوم الفصل است که فصل خصومت می شود، اون داور علال اطلاق داوری می کند به ماننده اون. در این معنا که فرمود لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این رو در آیات گوناگون تحلیل می کند. گاهی می فهمد به این که مولایی از مولایی مغنی نیست، نظیر اون چه در سوره دخان آمده است آیه 40-41 که یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، هیچ ولی از ولی خود حمایت نمی کند. در دنیا انواع و اقسام ولایت بود، هم ولایت های جعلی هم ولایت های اصلی که خدای سبحان قرار داد، هیچ یک از این انواع ولایت در قیامت اثر ندارد. چون که در سوره مبارکه طبع مقداری از این آثار قیامت را ذکر فرمود، آیه 42 سوره سبع این است که فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، بخواد آسیب برسانن نمیتوانند، بخواد سودی برسانن نمیتوانند، چون والامر یومئذ لله. در سوره مبارکه لقمان به این صورت بیان فرمود وخشو، آیه 33 است، وخشو یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، که اینها منزله تبیین اون اصل کلی آیه محل بحث است. آیه محل بحث فرمود لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اونگاه این را در آیات مشرد بیان تو تبیین کرد، فرمود نه ولی از مولا علیه کفایت میکنه، نه والد از مولود کفایت میکنه، نه مولود از والد کفایت میکنه، نه حمیم از حمیم کفایت میکنه. اینا را در طی آیات گوناگون باز کرد. در آیه محل بحث فرمود کسی از کسی کفایت نمیکنه، اونگاه اون مواردی که احیانا احتمال کفایت بود اون را باز میکند و نفی میکند، والد و ولد را طرح میکند، ولی و ولاله را طرح میکند، حمیم و حمیم را طرح میکند، ارحام را طرح میکند، که فرمود لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اینا که مزنه ارتباط بود، اینا را ای که پس از دیگری به صراحت ذکر میکند و نفی میکند. در این آیه سوره لقمان فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم وخشو یومن چلا یجزی والدون عن ولده ولا مولودون هو جازن عن والدهی شیئن. این شیئن به عنوان تنازع به هر دو جمله متعلق است و این نکرم در سیاق نفی است و مفید عموم، یعنی هیچ کاری ساخته نیست، حتی کار عاطفی که حال یکدیگر را بپرسند. پس نه والد از ولد نه ولد از والد. این وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله غرور. در سوره مبارکه نحل آیه 111 سر عدم کفایت از غیر را مطرح میکند، میفهمد میدانید چرا هیچ کسی به فکر دیگری نیست؟ چون همه به فکر خودشونه. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، او به زحمت از خود بخواهد دفاع کند. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت، این همون عمل دامنگیر ایناست، هر کسی گرفتار کار خودش است، چگونه میتواند از دیگری حمایت کند؟ و هم لا یظلمون. در سوره مبارکه هود گذشته از این که اون مطلب را بیان کردن که احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید، در اونجا هم فرمود بین که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، هم روز جمع است و هم روز شهود، در این حال که همه فرادا خواهند آمد. اما شفاعت و خلت و عدل و اینها را در همین جمله آیه محل بحثی که پس از دیگری بود به جمله بهش اشاره کرد. بنابراین هیچ کسی از کسی کفایت نمی کنه، سرش آن است که هر کسی گرفتار کار خودش است. اونا که بدن که سرگرم کار خودشونن، اونها که خوبن هم که بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوین. فرمود وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. از این که فرمود وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، یعنی اگر کسی بخواهد در مقابل عذاب چیزی بدهد که عدیل عذاب باشد، اون عدل و عدل را بدهد و از عذاب برهد، این چنین نیست. این را بالقول المطلق نفی کرد که فرمود ولا یقبل منها عدل. اونگاه در آیات دیگر این رو باز کرد، فرمود اگر همه زمین لبریز از طلا می بود و مثله و معه هم بود، حاضر بود بدهد و از عذاب برهد، یعنی اگر دو کره پر از طلا بود، این کره زمین و معادل این هم اگر پر از طلا بود، اگر شخص می داشت می خواست بدهد و از عذاب برهد، بلکه حاضر بود همه اولادش را فدا کند و از عذاب برهد، اونجا جا برای ایثار نیست. در دنیا ممکن است کسی روی غیرت یا روی مسائل دیگر خود را فدای اهل بیتش بکند، ولی در آخرت اونقدر عذاب دردناک است که ممکن نیست که کسی خود را فدای دیگری کند. تلاش هر کسی اینه که دیگری رو فدای خود کند. لو یفتدی من عذاب یوم عدن به بنیه به مانند. مسئله عدل که عدلگیری باشد، اینها به عنوان نفی جنس نفی شده است که اصلا عدلگیری نیست. مسئله خلت، مسئله بی، اینها هم به عنوان نفی حقیقت نفی شده است، چون که در همین سوره مبارکه بقره آیه 255 این چین آمد که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. فرمود به این که اون روز روز خرید و فروش نیست، روز دوست یابی هم نیست، خلاصه نه ضوابط دنیا در اون روز کار میکند نه روابط. گاهی انسان طبق ضابطه مشکل خود را حل میکند، مثل اینکه کار میکند و با کار مشکل خودش حل میکند. گاهی با رابطه مشکلش حل میکند، دوستی دارد که دوست او مشکل او را حل میکند. فرمود در قیامت نجا برای ضوابط است که کار کند، خرید و فروش کند، مشکلش حل کند. نجا برای خلیل و حبیب بازی و روابط است، با دوستیابی مشکل حل کند. لا بیان ولا خله، که خلیلی مشکل خلیل را حل کن. میمونه مسئله شفاعت. درباره اون عدلگیری و بیع و خلت و امثال ذلک به عنوان لای نفی جنس اصل حقیقت نفی کرد، یعنی در قیامت جا برای کسب نیست، جا برای خرید فروش نیست، جا برای فدیه دادن نیست، جا برای دوستیابی و دوستبازی نیست. این به عنوان نفی حقیقت جنس. درباره شفاعت اول به عنوان نفی جنس در سیاق اونها فرمود ولا شفاعته، یعنی در قیامت شفاعت نیست. بعد کم کم این رو رقیق کرد، فرمود شفاعت به حال اون نافع نیست، معلوم شود هست ولی اون نمیتواند استفاده کند. بعد این رو باز کرد، فرمود شفیع هستن منتها باید خدا اذن بده. بعد این رو توسعه داد، فرمود شخصی میتواند شفیع باشد که مالک عهد باشد، شخصی میتواند مشفوع له باشد که دینش مرتضا باشد، یعنی مسلمان بمیرد. درباره شفاعت در چندین بخش آهسته آهسته مسئله رو حل کرد، ثابت کرد که شفاعت در قیامت حق لا ریب فیه نه تنها نیست بلکه امریست یقینی، منتها کم کم مسئله رو حل کرد. همین آیه محل بحث همون شفاعت به حال او نافع نیست، معلوم شود هست. در آیات دیگر فرمود لا تنفعهم شفاعت الشافعین، معلوم شود خیلی ها شفاعت میکنند، ملائکه شفاعت میکنند، اولیاء الهی شفاعت میکنند، انبیا شفاعت میکنند، امثال ذلک، خیلی ها شافعینند ولی به حال اینها نافع نیست. منتها کسی که باید شفاعت کند حدودش مشخص شد، کسی که باید مشفوع له باشد اون هم حدودش مشخص شد. و در این آیه محل بحث فرمود ولا تنفعها شفاعت، معلوم شود شفاعتی هست منتها به حال اون نافع نیست. و آخر من یشفع ارحم الراحمین، از این طرف به ما فرمودن لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی بالاتر از توبه نیست که انسان با شفاعت توبه بمیرد. از اون طرف هم فرمودن به اینکه یأس به خود راه ندهید، برای اینکه و آخر من یشفع ارحم الراحمین. والحمد لله رب العالمین.